أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فاس راجع به وجه تقدیم امارات بر استصحاب بود. وجه اول ورود بود که تقریب‌های مختلفی داشت. تقریب اول تقریب صاحب کفایه بود که فرمود اماره ورود دارد بر استصحاب چون بعد از وصول اماره اگر ما نقض کنیم یقین سابق را، دیگر مصداق نقض الیقین به شک نخواهد بود. مصداق نقض الیقین بالیقین به حجیت الاماره خواهد بود. این فرمایش مواجه شده است با دو اشکال که در مصباح الاصول ذکر کردند. اشکال اول این است که فرمودند با در لا تنقض الیقین به شک باء سببیت نیست، باء مقارنت هست که گاهی تعبیر می شود به جای آن از لفظ انده یا فی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، ای فی مکه یا اند مکه. به بکته ای فی بکته او اند بکته. لا تنقض الیقین به شک هم معنایش این است که لا تنقض الیقین اند شک، نه این که لا تنقض الیقین به سبب شک، یعنی به خاطر شک یقینت را نقض نکن، ولی به خاطر چیز دیگر مثل اجابت دعوت مؤمن نقض یقین اشکال ندارد. این خلاف مفاد لا تنقض الیقین به شک است. و شاهد بر این مطلب این است که فرمودن ولکن انقضه به یقین آخر، که منحصر کردن ناقض یقین سابق را به یقین به خلاف. پس مراد از لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض الیقین به غیر الیقین. هیچ چیز نباید ناقض یقین سابق باشد مگر یقین لاحق به خلاف. منحصر کرد لکن ظهور دارد در حصر. لا تنقض الیقین به شک شاهد بر این که این با سببیت نیست، با مقارنته. و مفاد این جمله این است که لا تنقض الیقین عند شک این است که ذیل برخی از روایات استصحاب آمده است که ولکن تنقضه به یقین آخر، یعنی لا ينقض اليقين السابق الا اليقين اللاحق بالخلاف. هیچ چیز نمی تواند نقض یقین سابق کند، یعنی نه شک و نه اماره ظنیه. منحصر است ناقض یقین سابق به یقین لاحق به خلاف. و لذا مرحوم آقای خویی فرموده است که ما استظهارمون از لا تنقض الیقین به شک این است که لا تنقض الیقین عند الشک، یعنی عند احتمال خلاف، ولکن انقضه بالیقین بالخلاف. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که ممکن است کسی از صاحب کفایه دفاع بکنه، بگه که ما در موارد یقین به حجیت اماره نقض می کنیم یقین سابقمان را به سبب یقین آخر. شما می گویید لکن تنقضه به یقین آخر، ظهور در حصر ناقض یقین سابق به یقین آخر دارد. ما هم قبول می کنیم ما در مورد نقض یقین سابق به سبب اماره برخلاف نقض می کنیم یقین سابقمان را به یقین به حجیت اماره. ایشان فرمودند این هم خلاف ظاهر سیاق روایت هست. در روایت مفاد صحیحه زراره این است که لا تنقض الیقین به شیء به شک فیه ولکن انقضه به یقین آخر فی مورد ذلک الشیء، نه یقین آخر اعم از یقین متعلق به آن شیء یا متعلق به شیء آخر مثل حجیت خبر ثقه. این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که متعلق یقین و شک و یا یقین لاحق به خلاف یک چیز است، نه این که متعلق یقین آخر اعم باشد از همون متعلق یقین سابق یا یک شیء دیگر مثل حجیت خبر ثقه. ولذا در خود صحیحه اولای زراره فرمود لا حتی یستیقن انه نام، بر او وضو واجب نیست به صرف شک در انتقاض وضو، حتی یستیقن انه نام، ناقض یقین سابق به وضو یقین لاحق به انتقاض وضو است. حتی یجیء من ذلک امر بین. ولذا مرحوم آقای خویی فرمودن که کلام صاحب کفایه تمام نیست، ولیکن برخی تلاش کردند کلام صاحب کفایه را تقویت کنند. ما اکتفا می کنیم به نقل دو کلام، یکی از آقای سیستانی و دیگری از مرحوم حاجا مرتضای حائری در کتاب مبان الاحکام. آقای سیستانی فرمودن که به نظر ما حق با صاحب کفایه است و دلیل حجیت اماره ورود دارد بر خطاب لا تنقض الیقین به شک. چرا؟ برای اینکه ظاهر لا تنقض الیقین به شک این است که یقین به حدوث را تعبد می کند که یقین به بقا است و می فرماید که شک یعنی احتمال خلاف مانع از تعبد به بقاء یقین نیست. لا تنقض الیقین بالشک، یقین اعتبار شده است که هنوز باقی است. یقین به حدوث یقین به بقاء هم هست تعبدن، و احتمال خلاف مانع از این تعبد به این که یقین به حدوث یقین به بقا است نخواهد بود. ظاهر لا تنقض الیقین به شک این است که مقایسه میکنه یقین به حدوث و تعبد به این که یقین به حدوث یقین به بقا است، این را مقایسه میکنه با احتمال خلاف. میگه احتمال خلاف مانع از این تعبد نیست. مبادا احتمال خلاف را مانع قرار بدی از توسعه یقین سابق. اما مقایسه نمی کنه این تعبد به بقاء یقین را با سایر حجج که بخواهد بگوید ما در مقابل قیام خبر ثقه بر تروّ نجاست بر این آب باز می رویم سراغ تعبد به بقاء یقین سابق به طهارت. چرا این طور استظهار می کنید؟ ایشان فرموده است که طبق آنچه که ما قبلا گفتیم در تفسیر لا تنقض الیقین بالشک واضح وجه این مطلب ما اساساً شک رو به معنای وسوسه گرفتیم. لا تنقض الیقین بالشک گفتیم آقا شما اعتبار شدید متعقن به بقاء این چیزی که یقین به حدوث آن دارید، مبادا این یقین تعبدی را با وسوسه کنار بگذارید. اما کجا یقین به حدوث تعبدن یقین به بقا هست؟ در مقام بیان آن نیست. صحیحه زراره، صحیحه زراره میگه هر کجا شما تعبد شدید به بقاء یقین با وسوسه دست بر ندارید از این تعبد. اما کجا تعبد شدید به بقاء یقین؟ قدر متعقن این است که در جایی ما تعبد شدیم به بقاء یقین که اماره معتبری برخلاف نباشد، صرف احتمال بدوی ارتفاع حالت سابقه باشد، اونجا ما تعبد شدیم به بقاء یقین. اما جایی که اماره معتبر داریم برخلاف، اونجا ما دلیل نداریم که شارع دست از اون اماره معتبر برداشته است و اعتبار کرده است بقاء یقین سابق ما را. اگر ظن به خلاف داشتیم، صحیحه اولای زراره گفته که فان ظن انه قد نام لا يجب عليه الوضوء فانه على يقين من وضوئه وليس ينبغي ان ينقض ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. اما اگر بگیم شک یعنی احتمال خلاف نه وسوسه، بازم ایشون میفرماید که ظاهر این صحیحه زراره که میگه لا ينقض اليقين بالشك یعنی احتمال خلاف مانع از تعبد به بقای یقین سابق نیست. جناب آقای خویی، ما کی معنا می کنیم لا تنقض الیقین به شک را اونگونه که شما فکر می کنید که لا تنقض الیقین به داء شک که انه صاحب کفایه این را می گوید و بعد اشکال می کنید به صاحب کفایه که اگر داعی نقض یقین سابق شک نبود اجابت دعوت مؤمن بود پس باید بگویید اشکال ندارد نقض یقین سابق. نه خیر، ما باء رو سببیت برای سببیت می گیریم چون ظاهر باء سببیته. حمل با بر مقارنت خلاف ظاهره، اما سببیت به معنای دائی نیست که شما فکر کردید. سببیت معناش اینه که آقا احتمال خلاف سبب نمی شود که شارع تعبد نکند به بقاء یقین سابق. ارشاد است لا تنقض الیقین بالشک، به این که آقا احتمال خلاف و شک سبب انتقاض یقین سابق نیست، سبب این که شارع تعبد نکند به بقای یقین سابق نخواهد بود. احتمال خلاف منشأ نمیشه که شارع تعبد نکند به بقای یقین سابق. نخیر، شما بعد از احتمال خلاف هم باز تعبد می شوید به بقای یقین سابق. احتمال خلاف و شک سبب نمی شود که شارع دست بردارد از تعبد به بقای یقین سابق. اما این دلیل نمیشه که قیام اماره سبب نشود برای دست برداشتن از تعبد شارع به بقای یقین سابق. بعد ایشان فرموده است که این که مرحوم آقای خویی رو کلمه ولکن تأکید کرد که این ظهور دارد در حصر که یقین سابق نقض نمی شود مگر با یقین لاحق به خلاف، این درست نیست. لکن چه ظهوری دارد در این که عدات حصر است؟ لکن عدات استدراکه نه عدات حصر. تو کدوم لغت گفتن لکن من عدات الحصر؟ حالا ممکنه شما بگید چرا پس استدراک کرد حضرت فرمود ولکن ينقضه به یقین آخر. میگوییم برای اینکه موردش این طور بود، موردش یقین به نوم است، یقین به انتقاض وضوع. انسان باید خودش یقین کند به اینکه خواب رفته است. دیگران چه خبر دارن که ما خواب رفتیم یا نه؟ اون خوابی که سبب این است که لا یسمع الاذن والقلب ینام الاذن والقلب، خب انسان خودش متوجه می شود و لذا معنا نداره بگن بیانه بیاد بگه تو خواب رفتی. خب بیانه فکر میکنه من خواب رفتم چون چرت زدم، من خودم باید احراز کنم واقعا خواب رفتم و اون حد خوابی که موجب غلبه بر گوش و حواس هوش است، موجب غلبه بر هوش و گوش است، خودم باید احراز کنم. برای این گفتن ولکن ینقضه به یقین آخر، ظهور نداره لکن در عدات هست. انتخاب یقینم به این خاطر بود. نفرمایید که نیازی به ولکن ینقضه به یقین آخر ما نداریم. خود لا ینقضه الیقین به شک به اعتراف صاحب کفایه ظهور دارد در این که لا ینقضه الیقین به غیر الیقین. آی سیستانی فرمودن در جواب شما میگیم لا ینقضه الیقین به شک، چه معنیش لا ینقضه الیقین به غیر الیقین؟ شک یعنی احتمال خلاف که با ظن هم با ظن به خلاف هم جمع می شود. مرحوم آخون میگه شک اعم است از وهم و یا ظن به خلاف، اما نمیگوید که شک صادق است بر قیام خبر ثقه. قیام خبر ثقه بر این که این آب نجس شده است، این شک است؟ که این شک است؟ که معنای لا ینقضه الیقین به شک این است که لا ینقضه الیقین به قیام خبر ثقه علی الخلاف. شک صادق است بر احتمال خلاف، ولو احتمال خلاف احتمال راجح باشد، این حرف درستی است، اما شک کی صادق است بر قیام اماره بر خلاف؟ به او شک میگویند؟ کی به او شک میگویند؟ ولذا خلاصه اشکال آی سیستانی اینه، میفرمایند ظاهر این صحیحه زراره اولا و ثانیه اینه که در مقام تعبد به بقاء یقین بدانید احتمال خلاف مانع از این تعبد نیست، اما این که حجج مثل امارات خبر ثقه ظهور اینها هم مانع نیستن از تعبد به بقاء یقین سابق، اصلا صحیحه زراره در مقام بیان این جهت نیست. ولذا کلام صاحب کفایه کلام درستیه. انصافا این فرمایش ناتمامه و اشکال به صاحب کفایه وارده، چون که این فرمایشی که ایشان فرمود که لا تنقض الیقین به شک، یعنی مراد از یقین اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی به بقا، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که این لا تنقضه الیقین نمیگه یقینی را که ما تعبد کردیم در مورد استصحاب که یقین به بقا هست او را نقض نکن. صحیح زراره همون یقین وجدانی به حدوث را میگوید نقض نکن عملا، نه این که بگوید اون یقینی را که ما اعتبار کردیم برای شما در مورد استصحاب که یقین به بقا است او را نقض نکنید. کی معنایش این است؟ معنای لا تنقض الیقین به شک اینه که یقینی را که به حدوث داشتید، یقینی را که به وضو داشتید، اون یقین را نقض عملی نکنید. عملا آثار اون یقین سابقه به وضو را بار کنید معنای روایت اینه. انهو علا یقین من حدوث وضوعه، شما یقین دارید که وضوع داشتید. و لا ینقض الیقین به شک ابدا، و این یقین وجدانی را به حدوث وضوع نقض نکنید با شک. دیگه این بحث هایی است که قبلا کردیم، به نظر ما خلاف ظاهره دیگه. ظاهر لا تنقض الیقین همون یقین وجدانی است که به حدوث داشتیم، منتها استصحاب آمد حیث حدوث و بقا را لحاظ نکرد، گفت شما یقین داشتید به وضوع، حال شک کردید در وضوع، پس نقض نکنید یقین وجدانی به وضوع را با شک در آن، یعنی عملا آن را نقض نکنید. یا در صحیح ثانیه زراره میگه انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. خب اون انک کنت علی یقین من طهارتک، اون چه یقینی است؟ یقین وجدانی است به طهارت، به طهارت در زمان سابق. انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، همون یقین سابق را به طهارت با شک لاحق در بقاء طهارت نقض نکن عملا. مفاد صحیحه زراره روشنه، نهی از نقض عملی یقین به شیء است با شک در بقاء آن. ولذا مرحوم آقای خویی دو تا مطلب فرمود، هر دو مطلب به نظر ما درسته. مطلب اول این بود که این با ظهور دارد در با مقارنه، نه با سببیت. به عرف وقتی میگی لا تنقض الیقین به شک، می فهمد یعنی در مورد شک در بقا نقض عملی نکن یقین سابق را. ولیکن انقضه به یقین آخر، تنها یقین سابق را با یقین لاحق نقض کن. این اصلا ظاهر در این است که در مورد شک در بقا شما بنا بگذار عملا بر بقاء یقین سابق، تنها در صورتی نقض عملی بکن یقین سابق را که یقین لاحق پیدا کنی. و مطلب دوم مرحوم آقای خویی هم اینه که ظاهره این خطاب وحدت متعلق یقین و شک، وحدت متعلق یقین سابق و یقین لاحق است در جمله ولیکن تنقضه به یقین آخر، که انصافا اینم مطلب درستیه، کاملا عرفی است. و الا شما یقین سابق به نجاست دارید، بیایید با قاعده طهارت نقض کنید، بگید کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اطلاقش میگیرد این مستصحب النجاسه را، کل شیء طهارت تا تعلم انه قذر. میگیرد این مستصحب النجاسه را. و من یقین سابق به نجاست را به خاطر یقین به قاعده طهارت نقض می کنم، نه به خاطر شک. یا شما شک در بقاء تکلیف داشتید، رفع ما لا یعلمون جاری بکنید، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام جاری بکنید، بگید من نقض یقین سابق میکنم به حرمت با یقین لاحق به قاعده هل. این عرفی است؟ عرف این را میپذیرد؟ قطعا عرفی نیست. و حل مطلب اینه که مفاد لا تنقض الیقین نهی از نقض عملی یقین وجدانی است به حدوث شی در مورد شک در بقا، و لکن تنقضه به یقین آخر ظهور سیاقیش در حسرت. مگر باید لکن لغتا وضع شده باشه برای ادات حسر؟ ادات حسر هم باشه شما میتونستید بگید حسر اضافیه، میگه مهم نیست. لکن به قرینه سیاق ولکن تنقضه به یقین آخر ظاهره در این است که تنها ناقض یقین سابق به طهارت یقین لاحق است به نجاست. ظاهر است در وحدت متعلق یقین سابق و یقین لاحق. انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، یعنی فشککت فی بقای طهارتک، ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. یا در حدیث اربعمئه داریم من کان علی یقین فشک فلیمز علا یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین. خب این ظاهرش اینه که بابا شما یقین سابقت رو بر طبقش عمل بکن و شک مانع نشود از بنا عملی بر یقین سابق. اونی که مانع میشه از بنا عملی بر یقین سابق یقین به خلاف است. این انصافا ظاهر دلیل استصحاب است و این توجیه آی سیستانی تمام نیست. و اما توجیه آی سیستانی میگن مناسبت حکم و موضوع منشأ میشه که بگیم که در مورد احتمال خلاف، احتمال خلاف مانع از تعبد به بقای یقین سابق نیست، اما سایر حجج اگر واصل بشون چه بسا اونها مانع بشون از تعبد به بقای یقین. در جایی که بحث حجج نیست، استحباب اجابت دعوت مؤمن، خب این حجت نیست که بخوایم شبهه کنیم که به خاطر او دست بر می دارد شارع از تعبد به یقین سابق یا دست بر نمی دارد. ایشون به مناسبات حکم و موضوع میگن هر کجا که علم به حجیت یک حجت نداشته باشیم، این به خاطر هم این که استصحاب مرتکز عقلایی هست هم مناسبت حکم و موضوع شارع تعبد میکنه به بقای یقین سابق. بیان دوم که در مبان الاحکام هست به نفع صاحب کفایه، گفتن آقا صاحب کفایه قبول نداره که ظاهر لا تنقض الیقین بالشک وحدت متعلق یقین سابق و شک لاحق و یا یقین لاحق هست. نه، کل ما یصلح ان یکون ناقضا للیقین السابق، کل ما یصلح ان یکون ناقضا للیقین السابق. امام فرموده است اگر شک دارید نقض نکنید یقین سابق را در مورد آن، ولی اگر یقین دارید، یقینی که یصلح ان یکون ناقضا للیقین السابق، او صلاحیت دارد که نقض یقین سابق بکند، ولیکن تنقضه به یقین آخر. یقین به استحباب اجابت دعوت مؤمن، او که صلاحیت نداره ناقض یقین سابق به حرمت این فعل باشه. من یقین دارم این فعل قبلا حرام بود، یقینم دارم اجابت دعوت مؤمن مستحبه. استحباب که صلاحیت نداره که ما دست از حرام برداریم به خاطر او، اما اماره بر طهارت این آب، خب این یقین به این اماره معتبره بر طهارت این آب صلاحیت داره که ناقض یقین سابق به نجاست این آب باشه. ولذا ایشان فرموده که محور ادعای صاحب کفایه اینه که متعلق یقین لاحق و یقین سابق رو یکی نمیداند. چه لزومی دارد یکی باشد؟ مهم این است که این یقین لاحق صلاحیت نقض یقین سابق رو داشته باشه. یقین به استحباب اجابت دعوت مؤمن صلاحیت نداره برای نقض یقین سابق به حرمت، ولی یقین به حجیت اماره بر طهارت صلاحیت داره برای نقض یقین سابق به عرض خدمتتون که یقین به حجیت این اماره دال بر طهارت این آب صلاحیت داره که ما دست برداریم از یقین سابق به نجاست این آب. خب این اشکالش هم اینه که انصافا خلاف ظاهره که تعدد متعلق یقین سابق و شک لاحق رو فرض کنیم. در خود صحیحه اولای زراره گفت حتی یستیقن انه نام، نگفت حتی یستیقن به حجیت امارتن، تهدید کرد، فرمود لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه نام و الا فانه علی یقین من وضوءه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا ولکن ینقضه به یقین آخر. یعنی یقین آخر به ای شیء، ولو یقین آخر در مورد استصحاب بقای تکلیف، یقین آخر به قاعده حل، یقین سابق به حرمت این رو نسخ کن با یقین لاحق و قاعده حل، ملتزم میشید. یقین سابق به نجاست این شیء رو نسخ کنیم با یقین لاحق و قاعده طهارت. خب قاعده طهارت که صلاحیت نقض داره، یقین به قاعده طهارت صلاحیت نقض که داره که بنا بگذاریم بر طهارت این مشکوک. پس اونجا هم ملتزم بشید و بعید است که کسی به این مطلب ملتزم بشود. ولذا ما مصریم بر این مطلب که فرمایش صاحب کفایه در ورود دلیل اماره بر استصحاب درست نیست. فرقی هم نمی کند چه بگوییم غایت استصحاب یقینه، چه ما فرقی نمی کند چه بگوییم غایت استصحاب یقینه به حرمت است، مثلا یقین وجدانی به حرمت، چه بگوییم مطلق یقین به حرمت. ظاهر یقین، یقین وجدانی است و ظاهر متعلق یقین هم همون حکم واقعی است. یقین به حرمت ظاهریه مثل یقین به وجوب احتیاط، این ناقض اون یقین سابق نیست، برای اینکه من یقین سابق داشتم به حلیت واقعیه. غایت استصحاب یقین به حلیت واقعیه یقین به حرمت واقعیه است. یقین به مطلق حرمت ولو حرمت ظاهریه این خلاف ظاهر است که ناقض یقین به حلیت واقعی باشد، چون متعلق یقین باز اختلاف پیدا می کند. ولذا کسانی که فکر می کنند با این بیان که بگن متعلق یقین را توسعه می دیم، می گیم یقین به حرمت، یقین به حکم واقعی آو ظاهری، اما از حکم واقعی و ظاهری که با این تقریب میخوان کلام صاحب کفایه رو درست کنن، این تقریب هم درست نمیشه. شبیه همین تقریب مبانی الاحکام میشه با بیان دیگر که بگیم یقین آخر اما از یقین به حکم واقعی در مورد آن شی یا حکم ظاهری. خب اینم خلاف ظاهره. متعلق یقین سابق وقتی حکم واقعی بود باید متعلق یقین لایق هم ارتفاع اون حکم واقعی باشد، نه حکم ظاهری، ولذا کلام صاحب کفایه تمام نمیشه. اما اصل ادعای ورود رو با بیان دیگری ممکن است تقریب کنیم که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد.
سمرین بس بین اگه این وقت درست نشه بقیه وقت ها درست نشه برای اون خوبت داری درست نشه اگه ورود نشه حکومت نشه اخصیت هم درست نشه تقریب میکنه نداری نه مستقیمی که آقایی مستقیم خوشبویه
موجبه
یقین.
حتی از یه میزان تمامی هم به بنیه میبیاد که موجب یقین تو بشه.
دو نفر اومده اونجا ما صدا
زدیم خود موجب یقین میشه دیگه. خود رو باید میگه حتی از تایی خنه انه اونا حتی از یه منزار دیگه هم رو
باید احتمالش هم به نفت ماست. احتمال دیگه چرا؟ چون شما منحصر کرده داریم، شاید
امر بیان میخواد بجاش بگه، شاید ناقص منحصر نیست،
شما نمیگه
فقط به ملاک میتونه بگه یعنی ناقص مخاطب که دوره باید بگه اجمالی به اونم سراد بکنه. اما آیخویی که فقط به این تمثیل نمی کنه میگه اصلا بلای هم خود یقینه به شک ای به غیر یقین منتها آیه سیستانی میگه میگه خب خبر سقه خبر سقه غیر یقین نیست. جوابش اینه که خبر سقه غیر یقین است، یعنی در حالی که خبر سقه قائم میشه من حال غیر یقین هم دیگه. وقتی خبر سقه میگه و من یقین پیدا نمی کنم این حال حال غیر یقین
است. بله بله که خب باباش خبریه است. بله 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 انحصار انحصار هم که شاید انحصار نباشه حل میشه دیگه. بچه که شما ما رو از سبب که بودن انداخته این بود که ناقص رو منحصر کرده در یقین، احتمالش که اومد دیگه ما نکته‌ای نداریم که از ظهور با در سببیت دست بگیریم.
دو نفر عادل
هم
بیان شاید اشتباه کردن، دو نفر عادل هم بیان و یقین باشتر اشتباه کردن.
خب نباید مگه گفت که اینجا عمل کن برسید من عادل حتی یه جیه این رو زدیم تو بگیه نمر بگیه میده چی میگه نمر بگیه میده
حالا اصلا چرا اگه انقدر بپیچونیم بچه رو شک میکنیم بابا همه دارم میگن
خب یقین میکنی یا نمیکنی؟
نه نمیکنیم ولی برخواست اگر بهش امر بیانیه چه معروفی همه دارم میگن عرفا میگه امر بیانیه بیان فقط اون حالت یقین وجدانی که نمیگن.
حالا یه تقریب دیگه آقای تبریزی این تقریب داره میرن که میگه حتی یزی امر داره که امر بیان برای تقریبی رو داره فردا مثلا اون ممکنه تقریب دیگه بشه برای اون. حالا ما به این حتی یزی مقدار که امروز بیان نه
آجا چرا انقدر میپیچونیم بس آجا احتمال حذف اضافی شما نمیدید؟ همه لب به حرف آقای خونی نستش که میگه این حذفه چون باره که میشه علاج کرد
خلاف اضافه
نه آجا حذف اضافه اصلا حذف حقیقه کمه که خلاف اکثر حذفه که من تو کلام میگیم حداقل دوتا ظهور دارن دیگه. حالا نگیم نه این ورش نه اون ورش معیدش هم این هستش که تو همون حدیث اربع معه فقط همین رو گفته بل اون قضوه رو نگفته. در مقام اینه که آقا شک مانع نیست یقین مانع خیلی اینو داریم میگیم اصلا
نه
حالا به عنوان معید میشه
اون تو حدیث اربع معه ذیل داره ها من کان علا یقین فشک فریم زعلا یقین فعین نشکه لا یم قضایم یا فعین یقین لا یتفع و شک اونم ممکنه سانتراد زیر سانتراد این تحلیل ولی میشه یقین شد ناقض یقین نیست اما یقینه به حجیت اماله ناقض یقین میکنه.
این تحلیل
آسفانی هم حروف نشد
شد
یه مجمل
هم مجمل
شد دیگه دیگه
مجمل لاتمونه
گرد با یه تقریر
احتمالش هم مجمل بکنه احتمال
خارج از قدر متیقنه
اون موضوع این کتاب دارو برمیداره موضوع این کتاب دارو برمیداره
اگه احتمال
بگیم اون مقدار مجملش که به درد نمی کنه
اینجا میگن دروغ اگه این کتاب مجمل بوده یک مصدر یک دلیل دیگری اومد یک موردی رو خارج از قدر مجمل اصلا اینم میگن دروغ یا نه باید کتاب ظاهر باشه موردش معلوم باشه چی باشه که کتاب بگیرن
حصر رو احتمال میده یا مونده کنید احتمالش رو بگیم یا قدم بگیم
حصر کرد
آتم بگیم نه بنابراین که راتم خودم یقین از تعبدی بین حصر بزن مجمل شو هم برون کلام در مورد قیام عماره یقین تعبدی به بقا شدید قدر متقیلی در مواری یقین تعبدی بقا داریم که احتمال بدیه بسی مجمل
اینجا استرامان بود شد نگه
برای ورود یعنی اون موضوع مقدار متحقن از اون کتاب رو بر میگره
یعنی وارد
و اما اگر بگیم شک معنی احتمال خلافه ایشون اونجا میگه میگه ظاهره که احتمال خلاف مانع از تعبد به بقای یقین سابق
میشه.
عملاً بشه
علاج
مناسبت و موضوع باب و سببیت نیستون دوائی مختلفه به قول آسوی آنه این کسی بدائی شک نه از نقلی یقینه کن بدائی استجابه دعوت مومن نیکن
خب آجا این با حسن اضافه حل میشه حسن اضافه
اگر لاکن یه اندازه به یقین ناخر
هست
با سببیتش من یا نفرد
نه اون که باشه خوبه نه اون که باشه خوبه نه اون که
باشه خوبه نه اون که باشه
خوبه
نه اگه هست باشه مشکل پیش نمیاد
یقینای دیگه ناقض نمیشن تنها این ناقض میشن
اگر با برای سببیت هم باشه ولیکن ولیکن یعنی حضور یعنی ناخر مزدار رو در حرص بگیریم باید مشکل هم میشه چون منحصر میکنه سبب نقضی یقین سابقه رو یقین آخر
اشکال پیش میاد که
این با مقارنه از سببیت نیست با فرضی که اون حرص نباشه
با مقارنه نباید سببیت شاهدش دید
یه مشکل ایجاد میکرده دیگه
نه آبشری کنه بزرگ یعنی این ما اینجا امانت های بزرگ بکنه ملاته اینجا که تنها ناقضی یعنی نسابه یقین ناقضی
مشکل درسته میشه با سببیت باشه یقین ناقضی نه مشکلش همینه که همین فقط ما ناقض باشه
نه دایی دیگه دایی میگیره دایی میگیره
نه آجا مشکل هم پیش میاد
سببیت یعنی دایی یعنی دایی نشه نقضیه میگه خب این اختلاف ظاهر این دایی نه در مورد شک در دعوا نقض نکنه به دایی همین شک باشه یا دایی آخر
سببیت یعنی منشأ باشه اینا نداره دیگه
سببیت یعنی دایی که
تنها ناقض این باید باشه یقینای دیگه ناقض نباشن اشکال
داره دیگه ما هم میگیم حق رو قبول کردیم
حالا یه مشکل
گفتن علم و غرب به معنای خیلی پیجوه یعنی از این به هر که کلام صاحبی باید تقریب شد
و اگه ثابتش هم بکنید دیگه حقا مطلب ادا
میشه یه روز گفت استفاقه
نه آجا ما الان شما گفتیم
تقریب صحیح کلمه تقریب صحیح کلمه تو هم تفاقه دخته تقریب صحیح کلمه شما یه
نه
نه من نه بازه این
دخته یا الان یه مشکل پیش اومد ما تا حالا همین سرکلاس میگم که الان حسره مشکل ایجاد میکنه که دلیل شده شاهدیت آقای خویی اصلا برای چیه؟ حس بودنش اینه که میگه اگر این حس باشه میگه فقط یقین به همون چیز میتونه ناقض باشه مثلا یقین به حدث نمیتونه ناقض باشه نه مثل یقین به حدث هم میشه میگه نمیتونه ناقض باشه در که قطعا یقین به حدث ناقض وجود نه همچین تقریبه باید بگیم دیگه شاهدیتش چیه؟ شاهدش اینه که فقط همین یقین میتونه یقین به همون چیز میتونه ناقض باشه در حالی که خیلی یقین های دیگه هم داریم که میتونه ناقض باشه مثلا یقین به حدث نه یقین به وضو نداشتن یقین بعد از شاهدیتش از این باب دیگه این میگه حش رو میرسونه حش رو بخواد برسونه تنها یه یقین میتونه ناقض باشه
خب شما ببخشید آقا متعدد برنامه شما
تنها این یقین میتونه ناقض باشه، در حالی که ما یقینای زیادی داریم که ناقض بتونن بشن. تقریبا چی میشه دیگه؟ آقا شما چرا بار اصلا روش قبول کردید که زوره در انده و اینا داره؟ تقریبا مسلم اینا جز اگه مجاز هم نباشه حداقل ابده، حقیقت ابده. آخه چه مناسبت ها جا وقتی بار میشه سببیت، یا هم همه مشکل از اون حسبه، حسبم شما اضافه احتمالش رو بدیم، واقعا ما که همینجوری میفهمیدیم اصلا ظهور واقعا حس دلالی داره. این همه آدم منبر میره کی حس حقیقی میگه؟